أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ونحن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم بنابر مشی برخی از اعاظم که چه بسا متقن‌تر و دقیق‌ترم هست، باید اصل ضرورت حکومت در همه اعصار به ویژه عصر غیبت در منابع دینی ثابت بشه، یعنی با استفاده از منابع دینی ثابت بشه و نکته مهمی که بعد از این لازم است مورد رسیدگی قرار بگیره این است که ما چگونه می توانیم ولایت حاکم شرعی یا فقیه را اثبات کنیم. من حالا از این مرحله هم بالاشاره عبور می کنم. همطور که دیروزم گفتم ادله متعددی برای اثبات ضرورت حکومت در همه اعصار و زمانها اقامه شده. چیزی حدود 10 دلیل مثلا ذکر کردن بر این که حکومت، البته منظورمون همون حکومت اسلامی است، حکومت در همه زمانها حتی در عصر غیبت هم باید باشه. برخی، یعنی شاید بیشتر این ادله نقلی باشه، از کتابهای روایی متعدد نقل کردند که اینها دلالت بر ضرورت حکومت اسلامی داره. منتها دو تا دلیل شاید به یه معنا عقلی است، چون از زمینه مقدماتی این نتیجه حاصل شده. یکی این که به هر حال حکومت خارج از دین نیست، یعنی از برنامه‌های قطعی دین داشتن حکومت. دلیلش هم، یعنی شاهدش هم اینه، یا به اصطلاح اون دو مقدمه را اگر ما به هم زمینه بکنیم به چنین نتیجه‌ای می‌رسیم. یکی این که دین به طور کلی صرفاً به امور شخصی و اخروی نپرداخته، طبع و ذات دین اقتضا میکنه که در همه امور فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی برنامه داشته باشه. این مطلبی بود که دیروزم اشاره کردیم. نکته دیگری که باز اهمیت داره و این شاید نقطه افتراق بسیاری از یکدیگر باشه، اینه که اسلام صرفاً کارش تقنین و تشریع و دعوت و هدایت و تبلیغ نیست. این خیلی مهمه که اساس تشریع برای این بوده که این مقررات اجرا بشه. اگه قرار این مقررات اجرا نشه یا به میل به اصطلاح جوامع اگر خواستن عمل بکنن، خب این نقض غرض میشه. این صرفا یه پیشنهاد و راه نمیتونه باشه که خب ما پیشنهاد و راه میدیم، اگر خواستید عمل کنید، اگرم نخواستید که مهم نیست. حتما عرض به حضور شما علاوه بر تقنین و تشریع، ظرفیت‌های اجرا هم در دین در نظر گرفته شده و الا اگر این نباشه واقعا یه نقصه. این اصلا خیلی واضح و روشنه که ما بگیم یک مکتب فکری، یک مکتب به اصطلاح عقیدتی که ادعاهای بلندی داره و اهداف بلندی داره، صرفا اکتفا کنه به تشریع و هیچ کاری به اجراء مقررات و تنفیذ و عملی شدن و عینی شدن این احکام نداشته باشه. لذا و این اجازه بدید، و این حتما در قالب قوه و سلطه مرکزی ممکنه که همون حکومته. بدون حکومت واقعا هیچ تضمینی برای تحقق این امور نیست. چی فرمودید؟ لقائلا یقول که چی؟
بله نفسی اگر این باشه نفسه، ولی بحث زمان حضور و غیبته که بحث با زمان با وجود امام. بله
ما داریم با همین نه اجازه بدید نه اجازه بدید ما داریم با همین تو مقدمه نتیجه میگیریم ضرورت حکومت را در همه اعصار. بخوایم همین ادعا رو پاسخ بدیم، ببین ما الان فعلا صرف نظر از این، اصلا فرض کنید به اصطلاح با قطع نظر از این که این مال زمان حضور یا زمان غیبت، میگیم دین مسلماً مشتمل بر احکام و قوانینی فراتر از احکام عبادی و فردی محضه. این مسلم. دیروز یه توضیح داد، اجمالاً یه اشاره کرد. دو، این که باز این دین منحصر در تشریع و قانونگذاری به تنهایی نیست و حتماً اجرا و عملی شدن این احکام در سطح اجتماع مد نظره و این جز در سایه حکومت و اقتداری که اسمشو میگذاریم حکومت معنا پیدا نمی کنه. خب اگر ما این دو مقدمه رو به هم زمیمه بکنیم، بدون تردید در عصر غیبت هم ضرورت حکومت ثابت میشه. بله بله شکی نیست، اگه کسی امکانش باشه. بله اگر مقدور باشه قیام برای برپایی حکومت دینی بدون تردید لازمه، منتها بحث اینه که خب آیا این امکان هست یا نیست. حالا ببین همون دیگه، من میگم امکان وقتی ما میگیم شامل همه اینا میشه، امکان که امکان عقلی منظور نیست، امکان عادی و عرفیه. این امکان عادی و عرفی خب درش همه این ملاحظات دخیله، عده و عده فراهم هست یا نیست، اون به چه قیمتی، همون به هر حال یکی از عواملی است که در عرض به حضور شما این مسئله و نتیجه گیری به اصطلاح مؤثره. حالا اگر ما این دوتا ادعا رو که قابل اثبات بدون تردید اثبات بکنیم، بدون تردید ضرورت حکومت در عصر غیبت هم ثابت میشه. ما حالا برای این مقدمه دوم روایات و آیات فراوانی داریم که به این مسئله اجرا و عملی شدن احکام اشاره داره. اصلا آیات متعددی است انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و یسعون فی الارض فسادن ان یقتل او یسلبو. این آیه 33 سوره مائده. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. آیه 39 سوره انفال. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، که اونم همین آیه است. آیه از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هما مئت جلده، اینم آیه 2 سوره نور. تمام آیاتی که زیاد آیاتی که همه عرض به حضور شما دلالت بر این میکند که بالاخره اقامه حد باید بشه، مجازات در کار، عرض به حضور شما از بین بردن دشمنان و اینا جز در سایه حکومت اصلا معنا نداره. الذین بله الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا. ببینید خب حالا اینا، ببینید اینا نه حالا اب نداره بهشون. آقا اینجا بحث علمیه، بحث چیز که احساسی نباید برخورد کنید. نه یه اشکال نه اول اجازه بدید، آقا اجازه بدید اینجا اجازه بدید. بله خب پس اگه جوابش معلومه ما رد شیم نگیم دیگه. میناره دیگه کجا معلومه؟ اگه معلوم بود که این همه شبهه و بله اشکال، من خودم پیروز اشاره کردم که اینا نباید باعث بشه از اصل مبنا آدم دست برداره. اتفاقا باید بیشتر مبنا رو با پرداختن به این شبهات و اشکالات تقویت کرد. ببین شما از هو جنجال نترس، اشکال کردی منم الان جواب میدم، شما هم به اصطلاح این اشکالایی که میکنن اینجوری، اینجا وسط خیابون نیستا، اینجا تو مسجد حسینیه نیست که اینجوری بخوای جواب بدی. اینجا بحث علمیه، هر اشکال حتی اگه در انکار خدا هم بکنه ما باید جواب بدیم. لذا خیلی زود شما به نظر من احساسی شدید. حالا این جواب داره، من جوابش هم عرض میکنم. ببینید آیات فراوانی است که به اصطلاح جز با تشکیل حکومت و اقامه ابزارهای لازم برای اجرای اینها اصلا قابل به اصطلاح تصویر نیست. علاوه بر این ما روایات فراوانی هم داریم که این روایات به وضوح بر این مطلب دلالت میکنه. یا ما بخوایم این بحث رو واردش بشیم خودش ما رو از این جهات نه خیلی، حالا اون یک نکته اونو عرض میکنم. بعد خود سیره پیامبر، پیامبر اکرم بعد از اینکه به مدینه آمدن رسما حکومت تشکیل دادن و تمام کارهایی رو که یک حاکم انجام میده متکفل شدن و انجام دادن تمام کار. نه چهال سب کنید، چرا شما ها عجولید؟ من نمیدونم یکی از کارهایی که پیامبر کرد تعیین خلیفه بعد از خودش بود. پس مسئله فقط زمان عرض به حضور شما پیامبر نیست. نمیذارید که من بگم ای بابا چه گرفتاری شدیم. خود پیامبر این کارو کرد. عرض به حضور شما ائمه هم این کار رو کردن یکایک برای بعد از خودشون، و توقیع شریف هم که از ناحیه امام عصر، اجازه بدید این سلسله ادامه پیدا کرده. من میخوام حالا الان اون یه خودش دلیل آقا یه لحظه اجازه بدید اگر این ناقص بود اون وقت بعد اشکال بکنید، یه لحظه اجازه بدید شما بس تمام بشه. بنابراین هم آیات هم روایات هم سیره پیامبر و معصومین که نهایتاً امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، هم ما ادعا میکنیم که چنین کاری رو کرده که در دوران غیبت عرض به حضور شما کسانی را برای این منظور معرفی بکن. حالا اینکه اونا شبهه داره درش میشه مناقشه کرد یا نه اونو بعد بحث میکنیم.
میگم سیره پیغمبر دلیل برای اصل حکومت دینی نمیشه. چرا؟ اصلا اطلاق نداره سیره دلیل لغویه نسبت به خود پیغمبر است که پیغمبر خب اصل حضور بوده.
خب ما
اصل غیبت دلیل دیگه زمینه باید بشه.
بله میدونم اینو عرض کردم، اینو میدونم درسته، ولی عرض ما این است که پیامبر و ائمه معصومین همه این روش رو داشتن و اونچه که اونها به دنبالش بودند و بیان کردند که حالا خودش یه دلیل مستقلی هم هست، اینا اقتضای عرض به حضور شما عمومیت داره و اساساً یه سیره، حالا این خودش باز یه دلیل، یه سیره عقلایی است که رد و منعی هم از ناحیه معصومین نشده. اجازه بدید، حالا اجازه بدید، پس ما با من با خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم چون این خیلی بحث دامنه داریه، میخوام از این به سرعت عبور کنم. اون اصل مسئله میخوام اونی که ما اینجا فعلا دنبالشیم، اصل اثبات جعل ولایت برای فقیه و حاکم شهر از ناحیه یه منبع مشروع که حالا خدا یا نبی و ائمه معصومین باشه.
سیر اولا در اصل حکومت نه در حکومت.
بله اینم درسته. الان ما فعلا این هدف اصلیمون اینا رو من استطرادن دارم میگم ازش عبور میکنم. ببینید اون هدف اصلی منتها برای این که برسیم به اونجا این مقدمات رو دارم ذکر میکنم که اصل حکومت یه امر ضروریه در همه اعصار حتی فی زمان الغیبه. خب یه دلیل همین که الان اشاره کردیم، این دو مقدمه رو اگه به هم زمینه بکنیم، یک اسلام یک برنامه جامع دارد، نظام فکری دارد، مقررات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی داره، دو علاوه بر تشریع و قانون گذاری قطعا اسلام به دنبال اجرای این مقررات هم هست که این جز با حکومت میسر نیست. حالا این نمونه هایی که گفتم آیات و روایات بیشتر برای تقویت اون مطلب دوم بود. خب حالا اگر ما این رو بپذیریم، بنابراین باید ملتزم بشیم به اینکه این حکومت در عصر غیبت هم باید جریان داشته باشه. اگر ما نفی بکنیم ضرورت حکومت را در عصر غیبت، نقض یکی از این دو مقدمه است، دو مقدمه ای که قطعی و غیر قابل انکار. حالا اگه کسی میخواد خدشه در اینها بکنه اون یه بحث دیگه است. و حالا گفتم ما اینجا خیلی 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 اجمالی داریم از این مسئله عبور میکنیم. باز دلیل دیگری که غیر دلیل، غیر از اون ادله نقلی که حالا از روایات هست، یه دلیل دیگری هم که باز میتونه ضرورت حکومت را در عصر غیبت به طور کلی ثابت بکنه این است که اساس نظام سیاسی و حکومت یه امر لازمی است برای انسان. ما از ابتدای تشکیل جوامع انسانی تا به امروز اگر ملاحظه بکنیم میبینیم این حکومت ها ولو در یک جمع قلیل همیشه بوده. حالا اون چه حکومت را برای بشر ضروری میکنه چند چیزه. یک، این که انسان ها اغراض، غرایز، تمایلات و منافع گوناگون دارن، تنوع افکار و اندیشه ها، اختلاف و تنازع در منافع، این باعث تنازع به اصطلاح نزاع میشه. بالاخره انسان مجموعی از کشش ها و تمایلات مثبت و منفیه، به مال و شهوت و جاه و عرض به حضور شما ثروت و همه اینها علاقه مندی داره، حرص داره، اینا باعث این میشه که با هم گرفتار نزاع بشن. و اگر قانون و مقرراتی نباشد که کنترل بکند این نزاع ها را، اصلا جامعه گرفتار نابودی میشه، میشه بدتر از قانون جنگل. باز اونجا در بین حیوانات یه قواعدی فی الجمله حاکمه به حسب غریزه‌ای که حیوانات دارن، ولی بشر اگر به اصطلاح کنترل نشه با مقررات و قانون و ضمانت‌های اجرایی که قانون داره، بدتر از حیوانات میشه. چه این که الان هم داریم میبینیم بعضی از کارهایی که بعضی از انسان‌ها میکنن واقعا هیچ حیوانی این کارها را نمیکنه. این کارهایی که الان تو دنیا بالاخره زورگوها و ظالمین دارن میکنن همه بر همین اساس. خب پس اگر میخواد این کنترل بشه و در این حال زمینه های رشد انسان هم فراهم بشه، این به هر حال احتیاج به یک حکومت، حالا ما میگیم حکومت فارغ از اصطلاح حکومت، منظورمون وجود یک مرکز قدرتی که به اصطلاح با جعل و وضع قوانین و اجرای اونها نظام بشری را و جامعه انسانی رو کنترل کنه، از نابودی نجات بده و به سوی خیر و صلاح هم هدایت بکنه. خب اگر این یه امر همیشگی است، این یه امری است که اختصاص به عصرن و مصرن نداره، همه اعصار و امصار این به اصطلاح نیاز برای بشر هست. خب قهرن اسلام هم که به هر حال برای بشر برنامه دارد، به این نیاز ضروری بشر نمیتونه بی‌توجه باشه. یعنی این یه امر عقلی است، نیاز بشر به حکومت در همه زمانها. خب این نیاز عقلی، این نیازی که عقل اون رو اثبات میکنه، طبیعتاً اقتضا میکنه که در عصر غیبت هم حکومت باشه. این به حکم عقل
یه همه نیاز بشر رو دیگه باید تمام کنه. مثلا کسی بیاد بگید که خب اقتصاد هم نیاز بشره، چیزای دیگه هم نیاز بشره، میگه دین باید رو تمام کنه. و اصل ضرورت حکومت میگه دین
هر چیزی که مربوط به هدایت سعادت میشه رو باید
هدایت سعادتش
اضافه شد. اگه اقتصاد بحث رواج باشه باید
ببینید، اجازه بدید بحث در این است، آیا قانونگذار و شارع که بر اساس حکمت عمل میکنه می توان گفت چنین امر مهمی را مهمل بگذاره؟
قوانین رو
اصلا نسبت مس... این مسئله ای که نیاز ضروریه بشه، نه اصلا دلیل قبلی نیست، میگیم این یه امر نیاز ضروری بشر، یک ضرورته. گوش بدید آقا، این یک ضرورت برای بقاء نسل، برای بشر، برای اینکه زندگی بکنه. این یک موضوع به این با اهمیت، آیا میتوان گفت شارع متعال نسبت به چنین موضوعی بیتوجهی بکنه و هیچ تعرضی نسبت به اون نداشته باشه و اون رو مهمل بگذاره؟ مدعای ما چی بود؟ آقا مدعا چی بود؟ نه خیلی، ضرورت الحکومه فی جمیع الاعصار. خیلی خوب، ما هم داریم همینو میخوایم.
فرمودید چرا دلیل قبلی اتزاش نمیم بود دیگه؟ فرمودید حکومت دینی، ضرورت وجود حکومت دینی. بله شارع میگه خود
من ارشاد
میکنم که برید حکومت
دینی
داشته باشه،
اقامت
جنگل
نباشه.
خب حالا همه دنیا حکومت داره،
یعنی چی؟ این معناش اهماله. اگه دین، ما میگیم این اقتضا میکند
اونه که دین ندارن حکومت ندارن، چرا دین دولت دارن دارن کارشون سما میده. دین لازم نیست بیاد دلیل، من عرضم میگم این دلیل به تنهایی اقتضایه.
چرا وقتی میگم
اقتضای حکومت دینی رو نداره، اقتضای اصل حکومت رو داره. اصل حکومت خب
آقا، اصل حکومت که اگه خدا هم نمیگفت خب بود. این ما میگیم این ضرور، ما داریم میگیم، ما میگیم چون این امر ضروری است، چون مسئله اول به یه معنا اول بشره، نمیتواند شارع نسبت به اون با اهمال برخورد کنه و یعنی نسبت به مسئله حکومت حاکم مردم را بلا تکلیف بگذاره، وظیفه‌ای برای اونا تعیین نکرده باشه، حتما به خاطر این نکته که گفتیم، مسئله به این مهمی که یه امر ضروریه برای بشره، شارع و قانونگذار نسبت به این امر موضع دارد. نه اینکه حالا موضعش اینه بگه هر کار میخواد بکنید، نه، موضع فراتر از اینه، یعنی میخواد بگه بالاخره از نظر والی، امام، پیشوا، اینکه کیا باشن، اینا معرفمون اینه. این نیاز ضروریه به این مهمی از ناحیه شریعت مورد توجه قرار گرفته و قوانینی براش جعل شد. حکم نخه نه 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 این آقا فرق میکنه با حالا
که تقهرن وجود داره، حکومت هم همینه، حکومت هم وجود داره، بله ضرورتش رو میگه، اما اینکه نوعش چی باشه دلیلش این نمیتونه باشه که اگه نباشه هر جمعه باشه، پس نوعش باید دیگه باشه، پس باید شارع در این موضوع حاکم رو تعیین کنه. این ربطی به اون نداره، حاکم رو تعیین نکنه یکی رو تعیین میکنه.
گوش نمیدی دیگه.
این دلیل رو میکنم، من اصلا مدعا رو کنم.
میدونم میدونم شما این دلیل داری میگی، حرف ما اینه. ببینید رو این نکته دقت کنید، چون مسئله حکومت برای بشر یک امر ضروری است و این مربوط به یک عصری نیست، مربوط به همه اعصاره، بنابراین خیلی بعید است که شارع نسبت به این مسئله
صرفا استبعاده، یعنی حکم عقل نیست.
نه خیر، اصلا این اجازه بدید و دلیل عقلی که لازمان سر از استحاله نباید در بیاره. از مگه ما داریم دلیل میگیم دلیل عقلی، وقتی شما چند تا مقدمه غیر عقلی رو هم کنار هم بذارید نتیجه بگیرید میشه دلیل عقلی. دلیل عقلی که حتما نباید مقدماتش عقلی باشه که نخه بله آقا، شما وقتی 6 تا 5 تا 4 تا مقدمه شرعی رو یا عرفی رو کنار هم میذارید یه نتیجه میگیرید، اسم این میشه دلیل عقلی. دلیل عقلی که نباید همه مقدماتش عقلی باشن که نه این کیفیت استدلال میشه، این میشه دلیل عقلی. از زمیمه چند مطلب شما وقتی یه نتیجه ای رو بگیرید اسمش دلیل عقلی است. خب اینجا ما میگیم نسبت به این امر شارع مسلماً مهمل برخورد، یعنی اینو مهمل نگذاشته، اهمال نکرده. میگیم اهمال نکرده، خب وقتی میگیم به یه همچین مسئلهی برخورد کرده، این بعید است نسبت به اصل تشکیل حکومت، شرایط حاکم، حدود و ثغور اختیارات، اون چه که مربوط به حکومت میشه، این حتما متعرض این مسئله شده. و برای این که میگیم متعرض شده، استناد میکنیم به یک سری آیات و روایات و اخبار که به هر حال ببینید فی الجمله اینها رو بیان کرده و اینا منحصر به یک زمان خاصی نیست. پس فرق این دلیل با دلیل قبلی، توجه بفرمایید، نگو این بازگشت به همونه. در دلیل قبلی ما کاری به ضرورت بشری نداریم، در دلیل اول این بود، دو تا مقدمه ذکر شد، میگیم زمیمه این دو تا مقدمه اقتضا میکنه در عصر غیبت هم حکومت باشه. در این دلیل اساساً از منظر دیگری سخن گفته میشه، میگیم این یه امر ضروریه برای بشر در همه اعصار، شارع هم نسبت به این اهمال نکرده، شاهدش هم این مجموعه ادله است که در این زمینه وارد شده، لذا نتیجه میگیریم پس در عصر غیبت حکومت قطعا هست. علاوه بر این دو دلیل که حالا ممکنه متضمن برخی نقلیات باشه، برای اثبات برخی مقدماتش ما به برخی نقلیات تکیه کردیم، من الآیات و روایات یا حتی سیره، اما اساس دلیل بر نقل استوار نیست. اینا در حقیقت میشه یه دلائلی که از انضمام برخی مقدمات این نتیجه رو به دست ما میدهد. علاوه بر اینها حالا ما یه سری روایاتی داریم در کتب مختلف روایی، از نهج البلاغه گرفته تا برخی روایات، برخی کتب روایی دیگر، تقریبا اینها امر مسلم و روشن است. پس نتیجه تا اینجا این شد که اصل حکومت در عصر غیبت یک امر لازم و حتمی است، حکومت دینی دیگه، بله. و عرض به حضور شما، حالا وقتی این ثابت شد، میایم سراغ ولایت و اون شرایطی که باید حاکم داشته باشه. یه شرایطی رو برای حاکم و ولی ذکر کردن، اون شرایط محصلش این است که کسی میتواند حاکم باشه که فقیه باشه. ما حالا اونا رو دیگه نمیخوایم بحث بکنیم، اونم به عنوان یه اصل موضوعی میگه. ببینید دو تا مسئله رو ما اینجا قبل از ورود به بحث از ادله جعل ولایت برای اینها میگیم، اصل حکومت برای عصر غیبت یا در عصر غیبت یه امر ضروریه. بعد میگیم خب حاکم باید اختیارات شرایطی داشته باشه، این هم به نوعی ما رو به این نقطه میرساند که حاکم باید فقیه باشه یا منصوب از ناحیه شرع باشه، اما هنوز تا حالا دلیل برش اقامه، دلیل به این معنا، دلیل بر جعل ولایت ذکر نکردیم. این اصلشو به عنوان یه امر لازم و ضروری ما ذکر کردیم. خب اما میرسیم حالا به این که خب این شخص حاکم شهر فقیه آیا نسب شده؟ دلیل بر نسب این داریم ما؟ تا حالا ضرورتش رو ثابت کردیم، گفتیم اگرم میخواد کسی باشه باید یه همچین شرایطی داشته باشه، حالا این واقعا دلیل داریم بر نسبش؟ اینجاست که یک اختلاف اساسی وجود داره، اینجاست که عرض به حضور شما دو مبنای کاملا متفاوت شکل گرفته، دو نگاه و دو تا دیدگاه که از یکی با عنوان نسب و از دیگری با عنوان انتخاب یاد می شود. تا اینجاشو همه بله بله اینا همه بعد الفراغ عن ضرورت تشکیل حکومت الاسلامیه فی عصر الغیبه و بعد از فراغ از این که این حاکم چنین حکومتی باید فقیه باشه، اون وقت بحث در این است که حالا این امامت، این انتخاب، ببخشید این ولایت آیا به نسب است یا به انتخاب؟
و
نه انعقاد والی ولایت برای یک نفر، نه حالا اجازه بدید ما الان اینو میخوایم ببینید. خب اگر ما گفتیم نسب این یه ادله‌ای داره برای خودش، اگه ما گفتیم حاکم شهر یا فقیه منصوب، حالا نسبم که میگیم نسب خاص که نداریم ما، اینجا نسب عامه، چون ما اصلا نمیتونیم نسب نسب خاص رو در عصر غیبت اثبات بکنیم، این نسب عامه. خب اگر نسب عام ثابت بشه اون مسئله ولایت حاکم شهر میشه به عنوان یک ولایتی که از طرف خداوند تبارک و تعالی یا کسی که معزون از طرف خداونده به عنوان ولی نسب شده. حالا اگر ما قائل به نظریه انتخاب شدیم، آیا در نظریه انتخاب هم همین حکم هست؟ یعنی اونجا هم جعل ولایت صدق میکنه؟ به عبارت دیگر فرقی نمیکنه در جعل ولایت بین نظریه نسب و نظریه الانتخاب یا نه؟ ما فقط در صورتی که نظریه نسب را بپذیریم میتونیم ولایت حاکم شهر را در ادامه ولایات مستثنات علی مبنی المشهور ذکر بکنیم. اونا میگن استثناء شده این ولایات، حالا ما که میگیم استثناء نیست، اینا همون ولایتی که تخصصا از عدم و ولایت احدن علی احدن خارجه. این مسئله مهمیه که علی کل المبنیین ما میتونیم ولایت حاکم شهر را در اداده این ولایات ذکر بکنیم یا نه، صرفا بنابر نظریه نسب
در تعیین اون فرد انتخاب میتونه راه داشته باشه دیگه. این فقیه به هام نصب شده، حالا کدوم فقیه؟ تو انتخاب اونجوری فرمود دومی که اصلا نصبی نیست، شرط فقاهت
فقط قرار داد چیزی خودتونه. حالا این دو تا نظریه اصلا نیست و اینا خودش باید دقیق معلوم بشه منظور از نصب چیه. اینجا خودش محتملات متعدده.
هر کدوم چند مدل میشه؟
در نصب عام خودش ثبوتاً چند احتمال داره.
خوابه فرقش ما اینجا اگه فقاهت شرط درستی نه، یعنی تعیون جنس خوابه تو اصلش.
من اگه میخواستم همه رو بگم الان که باید تا دو ساعت دیگه بشینم. درسته این سوالای به جاییه ولی انشالله یه خورده بله صبر کنید یکی دو جلسه. الحمدلله رب العالمین.